أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. این برنامه هایی که در الکوثر بود بین و بین الله تأثیراتش زیاد بود در همین داخل اینجا و بیرون و کشورهای دیگه، حتی خود وهابیت و گزارش های زیادی از اون طرف به ما میرسید و الی الان هم برنامه‌ای نتونستن، نه کوثر نه کانال های شیعه دیگر، یک برنامه‌ای با اون ادبیاتی که بود به وجود بیاد. الان ادبیاتی که در کانال های بعضی کانال های شیعه است، ادبیات سب و لعن و شتم و قبول نکردن دیگران رو، همین ادبیاتی که کاملا برخلاف همون روش هایی که امام میخواست، کاملا برخلاف اونهاست و برنامه بنده کاملا در همون راستای برنامه های امام بود، لکن با همه اینها هنوز نتونستن اون برنامه رو اجرا کنن. لذا به نظر بنده اینه، حالا شما اگر بتوانید از نظر نوشتار شما یا همین خبرگزاری شما چند اصل رو این رو باید شما رعایت کن. اصل اول که این اصولی هم که بنده عرض میکنم اصول قرآنیست، یعنی اینطور نیست که از نظر تجریبی ما به این اصول رسیدیم، نه، اصلش در قرآن آمده ولیکن مغفول عنه قرار گرفته بوده، متوجه بهش نمی شدیم زیاد. ما چه بخوایم چه نخوایم، الان حدود 1,800,000,000 یا 700,000,000 مسلمان تو دنیا هست. چه بخوایم چه نخوایم، آقا ده ها فرقه و مذهب و نمیدونم حزب و همم اینا عناوینشون همم اسلامی ها، اینم یه مطلبیه خیلی روشن. مطمئن باشید تا ظهور آقا امام زمان نه شیعه از بین میره نه سنی ها از بین میرن، اینا هستن اونا هم هستن، نه تصوف از بین میره نه اخباریون از بین میره، نه متکلمین از بین میرن نه فلاسفه از بین میرن، اینا همه هستن، همه جام هستن. حالا امکان داره یک روز قدرت با اینهاست اینها غلبه میکنن، یک روز قدرت با اونهاست اونها غلبه میکنن، یک روز قدرت با مأمون معتزله غلبه میکنن، یک روز قدرت با متوکل حنابله غلبه میکنن. میخوام بگم این سنت های تاریخیه، اینطور نیست که ما گمون کنیم آ یک روز همه در یک صراط و در همسوی هم میشن، اینو اصلا خلاف سنت های قرآنی است. پس اختلاف هست سر جاش، هیچ کارش هم نمیشه، چون پیشرفت انسان رسیدنش به هدف با اختلافه، نه بی اختلاف و همسو شدن. این یک اصلی قرآنی و تاریخ هم این رو ثابت میکنه. پس ما چه کار کنیم در این حالت؟ ما دو راه داریم، یک راه این اصل اول، یک راه بیایم آقا جون ما هرچی اختلاف داریم دم از اختلاف بزن. نتیجتا شما حتی الان بین مراجع شیعه کسایی هستن ولایت فقیه رو قبول دارن، کسایی هستن ولایت فقیه رو قبول ندارن. اگر قرار باشه ما هرچی اختلافه هی دم از اختلاف بزنن، حتی در مذهب واحد در جای واحدم مردم به جایی نمیرسن. پس راهش اینه که ما بیایم اون مشترکات را ازش تا اونجایی میتونیم اونها رو بیان کنیم. حالا این مشترکات، مشترکات شیعه باشه، مشترکات شیعه و سنی باشه، مشترکات مسلمون ها و مسیحا باشه، مشترکات مسلمون ها و یهودی ها باشه، مشترکات بنی الانسان باشه، چون خیلی از مسائل اسلامی اصلا بعد انسانی داره، ربطی به اون شخص نداره. لذا آقا امیر المؤمنین عبارتشون اینه: اما اخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق. شما هر جا برید یا برادر دینی شماست یا در انسانیت با شما شریکه. حالا هر دینی اصلا دینم نداشته باشه، نتیجه هم در انسانیت با شما شریکه. شما اگر با بتوانیم این رویکرد ما رویکرد مشترکات باشه، نه رویکرد اختلافات، که متاسفانه الان در خیلی از کانال ها، در خیلی از برنامه ها، در خیلی از صحبت های منبری اون رویکرد اختلاف داره به وجود میاد، نه رویکرد مشترکات و اتفاقات و اجماعات. و این قرآن خیلی روشن این اصل رو بیان کرده، تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. این خطاب، خطاب پیامبر به اهل کتابه، نه خطاب پیامبر به مذاهب اسلامیه. میگه بیایید ما اون مشترکاتی که بین من و شما هست، الله نعبد الا الله، این مشترک دیگه، این جای اختلافی نیست. پس اصل اول در همه نوشته هاتون، در همه بحثاتون، حالا میخواد خبرگزاری، هر مطلبی هست، اون روی کرد حاکم باشه. اصل دوم، خب نتیجتا اختلافاتی هم هست، اون اختلافاتی ما باید به اون اتباع هر مذهبی باید اعتقادات خودش هم بیان کنه، اینطور نیست که فقط مشترکات بیان کنه. نتیجتا امامت از مختصات مکتب اهل بیت، یعنی ما امامت رو بیان نکنیم؟ نه آقا، بایدم بیان کنیم، چون این از مختصات ما و فصل ممیز ما هست از مذاهب دیگر و از مکتبهای دیگر. ولیکن این اصل دوم، شما می توانید این مختصات، این فصول ممیز، این رو دو راه دارید برای بیانش، یا از راه از بین بردن مخالف این حرفاتون رو ثابت کنید. شما یعنی هر چی حرفای بد رو دارید به سمت اون روا کنید که بگید ما خوبیم، این یک راهه، یعنی بیان سلبیات دیگر، بیان منفی، اون امور منفی دیگر که بگیم ما مثبتیم، از اون راه وارد بشیم. شما دیدید در اون مسائل انتخاباتی میشه، اونهایی که خودشونو کاندید میکنن دو راه دارن، یا اینکه حریف رو از بین میخوان ببرن خرابش میکنن، یا اینکه هرچی مطلب خوب خودشون دارن بیان میکنن. شما بیایید روی کرده شما باشد که اون مختصات را هرچی خوب دارید بیان کنید، نه هرچی دیگران بد دارید هی بیان کنید. که الان ما در مسائل لعن و سب و نمیدونم فلان و فلان، ما میخواییم خودمون رو معرفی کنیم، اول چه کار میخواییم بکنیم؟ طرف دیگر رو میخواییم خراب کنیم. این روش الان دیگه خیلی مشتری ندارد، یعنی روش دنیا در عصر عولمه جهانی شدن، در جهانی شدن واقعا ادبیات فرق میکنه در زمان با اون زمانی که ما میشستیم یه منبری داشتیم 500 نفر یا 1000 نفر گوش میکردن بعدن هم تموم میشد. الان شما منزلم نشستید با نمیدونم پسرتونم صحبت میکنید، فردا میشنوید آقا تو اونجا یه میلیارد آدم گوش میکنه. پس ببینید آقا، اصل دوم روی کردتون این باشه که شما تا اونجایی میتوانید روشتون روش بیان محاسن خود باشه، نه بیان مساوع دیگران. اینم نص کلام امام رضاست، عرفوهم محاسن کلامنا فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا. شما احتیاج ندارید بگید دیگران بدن، شما محاسن و اخلاق و اعتقادات ما را بگید، خود مردم مقایسه میکنن با دیگران، متوجه میشن چی ما داریم چه دیگران مخالفان ما دارن. لذا شما ببینید، نگاه کنید در زمان اهل بیت، اهل بیت بینی و بین الله هیچ صحبت های مخالفی با نظام های سیاسی نداشتن، لکن با همه اینها نظام های سیاسی اهل بیت راحت نمیذاشتن. چرا؟ چون اهل بیت یک رفتاری داشتن، یک اخلاقی داشتن، یک ادبیاتی داشتن. مردم میمدن گوش میکردن، مقایسه میکردن با اون حکامی که هستن، میگفتن اگر اینها اهل بیتن، اگر این اسلامن، پس اونا کیان؟ یک مثالی برای شما بزنم، خیلی واقعا این مثال خودش رو نشون میده، این اصل رو. میبینید مأمون از آقا امام رضا خواستن که برید نماز بخونید. آقا میتوانستن بگن ما نماز نبریم، چون میخواست سو استفاده کنه، مشروعیت گیر بیه به خودش درست کنه. آقا فرمودن من نماز میرم، ولیکن اصلی الجمعه کما صلاها جدی رسول الله، من همون طور نماز میخونم. آقا طوری شروع کردن آمدن بیرون، دیگه در همین سریالم دیدید آقا وسط راه مأمون دید اگر آقا نماز رو شو بخونه همه کل نظام زیر سوال میره، چون مردم میفهمن نماز جمعه پیامبر این بوده، پس این نمازی که این آقایون بخونن چه نمازی؟ آقا میتونست بره منبر 10 تا سخنرانی هم بگونه آقا اینا باطله، آقا اینا ملعونن، آقا اینا رو احتیاج نبود. همون یک رفتار درست شما 10-100 تا رفتار غلط رو از بین میبرید. و اینم اصل قرآنی است. اصلش اینه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن. این اصل قرآن سوره نحل. تمام شد. ادفع بالتی هی احسن. شما اگر میخواید دفاع کنید از مذهب، از مکتب، دفاعتون بالتی هی احسن باشه. نتیجه چیه؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اون کسی که دشمن شما بود با این روش چی میشه؟ رفیق شما میشه، جذب شما میشه، مجذوب شما میشه. اینم اصل قرآنش. اینم اصل دوم. اصل سوم که به نظرم خیلی اصل مهمیه که ما چند سالی که تو این برنامه بودیم و اثارات مثبتش هم نه فقط برای سنی ها بود بلکه برای شیعه ها اولا بود، این بود که بنده اعتقاد دارم ما اون حد اقلی که ما احتیاج داریم برای مکتب کل شما میتونیم از کتاب های اهل سنت ثابت کنیم. هیچ احتیاجی به هیچ روایتی از کتاب های خودمون ما نداریم. یعنی اگر فرض کنیم روزی بیاد که ما کتاب‌های حدیثی ما از بین بره، بنده آمادم، خودم آمادم و این ادعا را دارم هر چی که احتیاج داریم که اثبات کنیم که مرجعیت دینی بعد از پیامبر به علی و اولاد علی است، ما در کتاب‌های اهل سنت این رو پیدا می‌کنیم. بله شما میخواید یک ادعاهای دیگه هم اضافه دارید، فرض کنید میخواید بگید آقا اینها افضلن از ابراهیم. حالا اون از اصول اعتقادات ما نیست، لذا ما داریم علمای شیعه اعتقادم به افضلیت اهل بیت بر انبیاء اولو العزم هم نداریم. آقا این از تشیع اونها را خارج نمی کنه، چون این از کمالات تشیع را، نه اصل تشیع. اصل تشیع در یک جمله خلاصه میشه که آقا در زمان پیامبر دینم را از کی میگرفتیم؟ ما از خود پیامبر میگرفتیم. بعد از پیامبر دین را از کی باید بگیریم؟ ما کل شؤون دینی، کل معارف دینم را از کی باید بگیریم؟ در یک جمله آقا حدیث ثقلین میگه آقا بعد از من اگر میخواید گمراه نشید برید کجا؟ آقا سمت اهل بیت. بس تموم شد. شما بیشتر از اینم نمیخواید. حالا شما میخواید بگید آه اهل بیت هم علم به آینده، علم به غیب هم داشتن. آه خیلی خوبه، لکن این دیگه از ارکان و اصول مقومه مکتب اهل بیت نیست. لذا کسایی داریم از بزرگان و شیخ مفید و دیگران آه قبول ندارن این حرفو، قبول ندارن. آیا این حد تشیع خارج میشن؟ آه نه ابدا. پس ببینید آه شما روی کرده شما تا اونجایی میتوانید مبانی را از اون کتابهای معتبر اهل سنت استفاده کنید. و این رو تخصصی میخواد که متاسفانه الان در حوزه قم به طور رسمی به شما بگم نیست آقا جون. خیلی مؤسسات الان هست که داره کار میکنن رو مسائل وهابیت و سلفیت و کتابای اهل تسنن، لکنه مبانی جدید اهل تسنن کمتر تو حوزه قم الان آمده. مبانی که الان الان تو حوزه قم هست همون مبانی علامه امینیه در غدیر، همون مبانی مراجعات شرف الدینه، و الان مبانی که الان هست بعد از غدیر و بعد از مراجعات حدوداً 70-80% که مبانی که غدیر درست کرده اینها از بین بردن، ولیکن ما هنوز از اون روش داره استفاده میکنیم. یعنی آمدن اینها کتابهای شیعه که علیه تسنن بوده خوب مطالعه کردن، دیدن نقاط ضعفشون کجاست، رفتن 50 سال اخیر نقاط ضعفشون رو همه رو از بین بردن، اومدن تقویت کردن. لذا شما الان میخواید استدلال کنید با اون روش، اونها همه رو جواب دادن. آقایون مثال برای شما بزن، شما میایید آیه تطهیر را، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر، درست؟ این آیه که نمیگه اهل بیت کیه، خدا آیه میگه اهل بیت کیه؟ نمیگه، نه یقینا نمیگه، چرا؟ کاری نداره. شما باید برید کجا؟ به سمت روایت، روایت ها رو جمع کنید، اون روایت ها بگه اهل بیت کیان. خب ما سابقا چیکار میکردیم؟ یعنی در زمان علامه امینی و قبل از آن، هر چی روایت در کتاب های درجه یک و دو و سه و چهار و پنج، اینا میگم به حسب قرون، به حسب زمان، کتاب های درجه یکشون فرض کنید کتاب تفسیر طبری، کتاب های حدیثیشون فرض کنید کتاب های سنن یا صحیح بخاری، صحیح مسلم، یا مسانیدشون، مسند احمد، از این کتاب هاشون هر چه روایت بود جمع میکردیم میوردیم، گفتیم آقا بفرمایید اینم 20 روایت میگه اهل بیت چی؟ این 5 تاست، پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین. این آقایون اومدن شروع کردن، گفتن اینطوره، پس آقا بیایید ما بحث کنیم با شما سندی از این روایت، چند تا روایت صحیح السند؟ آقا دو روایت، اینا 20 روایت نیست، دو روایت هم خبر احاد و اعتقاد به درست نمیشه. آمدن یک مؤسسات طویل عریضی تشکیل دادن، کل اون روایاتی که ما بهش استناد میکنیم از نظر سندی چیکار کردن؟ تضعیف کردن. دیگه شما میتونید به استناد کنید با این روایت؟ هنوزم شما داره استناد میکنید. لذا اون آقا با یک جمله میگه ضعفه العلامه الالبانی، تمام، چون البانیشون الحق و الانصاف یک لااقل بنده الان منزل خودم کتاب خونم لااقل 130 جلد کتاب تحقیقات سندی علامه البانی دارم. ایشون آمد آقا مثلا شما روایاتی یا از سنن نسائی یا از سنن ترمذی یا از سنن ابن ماجه یا از سنن یا مسند احمد، همه این روایاتی که شما بهش استناد میکنی، رفت آقا اینا رو بحث کرد، کتاب سنن النسائی رو گفت اینا دو قسمته، صحیح السنن النسائی و ضعیف السنن النسائی. شما آقا این روایتی که داره استناد میکنی از سنن النسائی از روایات چی؟ ضعیف، ارزشی نداره. این یک مورد. در مسند احمد ما خیلی از روایات استنادمون به کجاست؟ به مسند احمد. خیلی کمتر میشه استناد کرد به صحیح بخاری و صحیح مسلم، چون اونا از روز اول میدونستن اون روایتی که مربوط به مناقب اهل بیت آقا نیوردن. آقا خیلی اونا خیلی حساب شده کار کردن، مسلم و بخاری. نظام الان اونا ترکیز رو میگن آقا شما روایت از بخاری برای ما بیارید، چون میدونن اینا تو بخاری نیست، مسلم نیست، اما مسند احمد.
چون 30,000 روایت کم نیست، 35,000 روایت آمدن. چه کار کردن آقا؟ کاملا شعیب ارنعوت آمد این کتاب رو تحقیق کرد آقا، هزارها روایت رو چه کار کرد؟ تضعیف کرد. حتی حدیث ثقلینی که متواتره، گفت آقا این روایت 7 سند داره، 7 سندش هم ضعیفه. بله روایتی داریم، ولکنه این مطلب توش نیست. و انهما لیفترقا حتی یرد علی حول، اونم ما با همین مطلب کار داریم. میگه آقا این هیچ اصلی ندارد. در مسائل تاریخی شما الان نگاه کنید، این سلسله تاریخی که درباره امام حسین 10 جلدی نوشتن، مال آقایون حدیث دارالحدیث و فلان، و الان یه جلد بزرگ 1500 صفحه در اومده، عموم اخباری که از آقا امام حسین نقل میشه از تاریخ طبری نقل میشه، چون معتبرین تاریخشون تاریخ طبریه. آمدن آقا یک مؤسسه تشکیل دادن، نمیدونم 10 سال 20 سال کار کردن، آقا 60% روایات طبری رو تضعیف کردن. لذا الان تاریخ طبری 13 جلده، 8 جلدش ضعیف و تاریخ طبریه، 5 جلدش صحیح و تاریخ طبری. وقت شما در روایت رو میایید رو منبر استناد میکنید، اون روایت چیه؟ ضعیف. بگیرید و برید جلو. کتب تفسیرشون همین کار کردن، کتب مسانیدشون همین کار کردن، کتب تاریخشون همین کار کردن و جلو هم داره میرن. لذا به آسونی نمیشه وارد بحث با این آقایون بشید اگر مبانی رجالی آقایون رو ندونید. که برنامه ما بر اساس همین بود، ما هیچ روایتی که ارنعوت یا احمد محمد شاکر یا البانی بزرگان اونها اگر خودشون تصحیح نکرده بودن ما روایت رو نمیوردیم. کسی هم اگر روایت برای ما میخوند آقا از زنگ میزد میگفت آقا این روایت هم تو کتاب میگفتیم، نه آقا این روایت خودشون تضعیف کردن، اینو بهش نمیشه استناد کرد. شما بنده اعتقاد دارم با همه این کارهایی که کردن ما میتوانیم هنوز استناد کنیم به، ولکنه با تخصصهای و مؤسسات دقیقی که در قم تشکیل بشه که بره. مثلا از راههایی که بنده انتخاب میکردم و اون رو میرفتم و اثر میگذاشت، اینها واقعا حبل الکذبی قصیر. اینها میمدن یک سندی از روایت را که فرض کنید در فضائل خلفاشون هست، اون سند رو با هر راهی تصحیح میکردن. چرا؟ چون مربوط به خلفاشونه، یا مربوط به بنی امیه است، یا مربوط به بعض اصحاب پیامبره. وقتی میمدن، حالا اون سند هم توش اشکال بود ها، لکن چون مربوط بود فلان فلان، اینها با لطائف الحیل اون سند رو چیکار میگردن؟ درست میگردن که یک منقبتی، یک فضیلتی برای اون صحابی ثابت کنن. لکن وقتی میمدن همون سند منقبتی فضیلتی برای اهل بیت نقل کرده، یادشون میرفت که این سند رو تصحیح کردن، روایت رو چیکار میکردن؟ تضعیف میکردن. درستم بود، حقم داشتن، چون تو روایت به حسب مبانی رجالیشون روایت ضعیفه، ولیکن اونجا درستش کردن. ما میمگدیم میگفتیم آقا شما اگر میگفتید این ضعیفه باید هر دو جا ضعیف باشه، پس شما این فضیلت رو از فلان بگیرید. ما قبول داریم حالا این روایت ثابت نشه برای آقا امیرالمؤمنین، روایت دیگری داریم، ولیکن شما یک روایت دارید درباره خلیفه اول، اونم هست. اگر این رو میخواید از ما بگیرید، اون رو هم باید بگیرید. اون رو میگید درسته، آقا پس چرا این رو میگید ضعیفه؟ لیکن این یه کار خیلی دقیق و خیر کار مؤسساتی میخواد که اینها رو برید در بیارید از کتابهاشون، و همه کتابهاشون هم الان تحقیق شده است. یعنی مثل کتابهای ما، مثل بهار ما، مثل اصول کافی ما نیست آقا. یعنی 6 جلدی مسند احمد، آقایون متوجه باشن، 6 جلدی مسند احمد شعیب ارنعوت بعد از تحقیقات 52 جلد شده. یعنی چقدر کار کرده رو کتاب. متوجهی در روایت رو چقدر اینها تحقیق کردن. و حالا که برای شما قیاس بکنم، 8 جلدی اصول کافی ما، فروع کافی ما، روزه کافی ما شده 15 جلد دارالحدیث ما. یعنی چقدر آقایون کار کردن؟ کمتر از 80%، 100% هم نشد. 8 جلدی چقدر شده؟ 15 جلدی. اما اونجا 6 جلدی چقدر شده؟ یعنی تقریبا 10 برابر رو کتاب کار کرده. الی الان واقعا اون تحقیقاتی که اونجا داره کار میکنه رو کتاباشون، اونها هنوز در حوزه های در مؤسسات، با اینکه ما 300-350-400 مؤسسه الان در قم داریم، الی الان اون تحقیقات اگر بتوانید واقعا با این بحثی، حالا مشروطم نیست که ماهونه باید هر چی طور باشه، چون من میدونم الان وارد کار میشید، آقا مطمئن باشید خیلی جاها میمونید بحث پیدا نمی کنید، مجبور بشید آقا بحثای درجه دوم و سوم بگذارید، ارزش اون ماهیانه‌تون از بین میره. از الان شروع نکنید، ببینید مال 6 ماه، مال 1 سال آماده شد، شروع کنید. من یادمه کانال این رادیو عربی قبل از 30 سال بنده برنامه داشتم تو هم رادیو عربی، الان هم سخنرانی ها میگذارن روزهای دوشنبه و پنجشنبه. یادمه گفتم آقا شما 24 ساعت برنامه گذاشتید، آدمش هم دارید، گفتن یه طوری حلش میکنید. اینا شروع کردن دیدن آقا نمیشه برنامه پر کرد 24 ساعت، مجبور شدن آدمهایی بیارن هیچ تخصصی ندارن. بنده خودم زنگ زدم اون وقت به همین قم، گفتم آقا فلان کس ازش سوال شده که آیا بی بی زهرا معصوم هست یا نیست. آقام طلبه بوده تو حوزه، گفتن آقا معصوم نیست بی بی زهرا. گفت چرا؟ گفت چون امام نیست. چون به ذهنش ایشون بوده هر کی امامه معصومه، خب بی بی زهرا هم که امام نیست معصوم نیست. گفتم این رو از کانال شما از رادیو جمهوری اسلامی پخش شده. گفت آقای حیدری به ما اشکال نکن، وقتی به ما گفتن 24 ساعت پیدا برنامه داشته باشید، ما آدمش نداشته باشیم، ما هر کی هست باید برنامه پر کنیم. شما انشاءالله به این مفتنان نشید. لذا این 3 اصل یا این 4 اصل اگر شما بتوانید، و بندم 3-4 کتاب عربی در این روش دارم، یعنی الان 5-4 کتاب در آمده، اگر این روش رو شما استفاده کنید، یعنی کتاب التوحید عند شیخ ابن تیمیه و حدیث الثقلین سندن و دلالتن و معالم الاسلام الاموی و السلطه و صناعت الوضع و التأویل، این 4 کتاب رو بر اساس این مبانی ما درست کرد.